أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. در قسمت اموری که به عنوان مکروهات در احرام، در قسمت آداب الحج، مکروهات در احرام، امر اولی که به عنوان مکروهات در احرام ذکر شده این بود که احرام در ثوب اسود واقع بشود. این از مکروهات هست، از اموری است که مورد من واقع شده. این اونطور که قبلا هم گفته شد از مسائلی است که حکم غیر لزومی درش واضح نیست، بلکه محل خلاف و محل بحثه که آیا این از احکام لزومیه هست، لازم هست که به این کیفیت انجام نشه، یا اینکه نه، حکم لزومی نیست، نهایتش تنزیه و کراهت هست. با توجه به دلیلی که در مسئله وجود داشت که روایت حسین ابن مختار بود، که در اون روایت این تعبیر وارد شده بود که لا یحرم فی ثوب الاسفل، باید ببینیم که آیا مستفاد از این روایت حکم لزومی هست یا حکم غیر لزومی. همونطور که اصل بحث البته گذشت، فقط قسمتی از بحث مونده. در بله جلسات قبل عنوان شده با توجه به اینکه ظاهر اولیه این نهی که در اینجا وارد شده، ظاهر اولیش حکم لزومی هست، برای رفع ید از حکم از این ظهور که ظاهر در حکم لزومی بود، باید قرینه اقامه بکنیم که این ظهور اراده نشده، بلکه حکم غیر لزومی مراد جدی هست. چه قرینه‌ای در این قسمت وجود داره؟ در مجموع بله سه تا وجه به عنوان قرینه ذکر شده، البته غیر از اون وجهی که در کلام مرحوم نراقی بود که مرحوم نراقی اصلا اصل دلالت بر لزوم را قبول نکرده بودند، ولی دیگران که دلالت بر لزوم را قبول کرده بودند فی حد نفسی، سه تا قرینه در مجموع کلمات بود که به واسطه این سه تا قرینه از این ظهور در لزوم رفعیت می شد و حکم به تنزیل می شد، حکم به کراهت بود. یکی قرینه بله داخلیه بود که چون در اینجا در کنار لا یحرم فی ثوب الاسود، در کنار این وارد شده بود که و همینطور لا یکفن بهی المیت، لا یکفن بهی المیت هم ذکر شده بود. خب در مورد تکفین میت، چون یقینا تکفین میت به ثوب الاسود، به کفن اسود، چون یقینا جائز هست ولو مکروه باشد، ولی جائز هست، ممنوع نیست، این مکروه بودن و عدم الزام در تکفین باعث میشه که در فقره لا یحرم فی ثوب الاسود هم حکم حمل بر حکم غیر لزومی بشه. این وجهی بود که ازش تعبیر به قرینه داخلیه میشد. غیر از این قرینه، دو تا قرینه دیگه بود. یه قرینه اون بود که در کلام مرحوم صاحب جواهر بود که فرموده بودند که چون ما روایاتی داریم که در همون باب 26 و 27 اونجا ذکر شده، روایاتی داریم که کل ثوب یجوز ان یصلا فیه یجوز الاحرام فیه، چون در هر نماز، در هر لباسی که نماز در او جایز باشه، روایت داریم که هر لباسی که نماز در او جایز باشه احرام در او هم صحیح هست. چون روایت مطلق اینجوری داریم و در باب صلات معلوم هست بالاجماع که نماز در ثوب اسود جائز هست، باطل نیست. کراهت اگر هم منعی باشه، منع کراهتی هست، ولی صحیح موجب بطلان نمیشه، نماز صحیحه. چون اون عام به این کیفیت داریم که کل صوب یجوز ان یصلا فی یمکن ان یحرم فی یحرم فی، چون یک عام اینجوری داری و صلات در صوب اسود هم جایزه، پس معلوم میشه که اگر احرام در صوب اسود منع شده، این منع کراهتی هست نه منع لزومی. این بچه دوم بود. بچه سوم هم قاعده لوکان لبان که در اینجا اگر حکم لزومی بود باید ظاهر و شایع میشد و حیث و لم یبن و لم یظهر بل ظهر خلافه، معلوم میشه که حکم لزومی در بین نیست. خب اینجا عرض شده بود که بعضی از جمله مرحوم نای گلبایگانی در بعضی از این جوابها مناقشه داشتن. البته این که ایشون مناقشه داشتن، این در اصل المناقشه در کلامی که عنوان تقریر ایشون چاپ شده، اصل مناقشه درش هست که بله نسبت به اون جواب صاحب جواهر که فرموده بودن که ما عام اینجوری داریم که کل صوب یجوز ان یصلا فی، کل صوب یصلا فی یجوز ان یحرم فی، فرموده بودن خب این عام دیگه، عام آبی از تخصیص نیست. اگر دلیل خاص در یه موردی پیدا بشه به واسطه دلیل خاص، رفعیت از ظهور عام میکنیم دیگه. کل صوب یصلا فی یجوز ان یحرم فی، نهایتش این که عامی از عمومات باشه. خب بقیه عمومات رو چجور تقلیل میزنیم با ظفر به دلیل مقید و مخصص، اینم میشه از این قبیل. روی حساب علل قاعده این اشکال به صاحب جواهر وارد هست که مجرد این که ما عام می‌داریم که صحیح حدیث باشه، این کافی از این نیست. منتها بعد از این که ایشون اصل این اشکال را مطرح کرده اند، در مقام توجیه فرمودن که ممکن اینطور گفته بشه که بله ولو بله اصل این مطلب همینطوره که ما عام داریم، با عام قابل تغییر و قابل تخصیص هست. روی این حساب این روایت لا یحرم فی الثوب الاسود، این لا یحرم چون ظهور در من و بطلان داره، خب باعث میشه که ما تغییر بزنیم صحیح حریز را که میفرمود لا کل ثوب یجوز کل صوب یصلا فی یجوزن یصلا فی یجوزن یحرم فی. اصل این مطلب را فرموده بودن، منتها بعد در مقام توجیه فرموده بودن که بله ممکنه یه مطلبی هست که اون مطلب جلوی این تغییر را میگیره، و اون مطلب عبارت از اینه که ما درسته که فعلا با این حدیث به این مضمون با این عبارت برخورد کردیم، ولی قبل از ما سابقین از اصحاب با این روایت برخورد کرده بودن. اینها بله نسبت به این روایتی که در دست اینها بوده، همین روایت حسین مختار، برداشتی که اصحاب از این روایت داشتن حکم لزومی نبود، بلکه حکم تنزیهی بود، حکم ترخیصی بود. خب با توجه به این که اینها اقرب به زمان صدور نص بودند و در روایات که صادر می شد فاصله اونها با زمان صدور روایات کمتر است تا اونی که ما الان با این روایات داریم برخورد می کنیم، در این موارد اصحابی که بعد اهل قواعد آشنای با قواعد ادبی بودند، الفاظ را متوجه می شدند، معانی الفاظ را در فهمیدن عبارات عربی از ما که کمتر نبودن، که اینها همین مطالب را میدونستن، قواعد ادبیه را میدونستن و از جهت بله التزامشون و تعبدشون به اونچه که ائمه علیهم السلام فرمودن، از این حیث هم که از ما که کمتر نبودن بلکه نسبت به ما ترجیح دارن. این اصحاب با اون آشنایی که با اون قربی که به زمان صدور نسل داشتن و آشنایی که با قواعد عربی داشتن و تقوا و تعبدی که در اونها ما سراغ داریم، در این حال اینها با این روایت که برخورد کردن، این از این روایات در برخورد با این روایات حکم لزومی را استفاده نکردند، بلکه فتوای به کراهت دادند. خب این نشون میده که یک قرینه‌ای در اختیار اینها بوده که به واسطه اون قرینه حکم لزومی در مسئله نکردند. این رو این جهت ما بله ولو به مقتضای صناعت با روایت حسین مختار که برخورد میکنیم، باید حکم لزومی را از این روایت به دست بیاریم، ولی ملاحظه این نقطه باعث میشه که ما رفعیت از این ظهور بکنیم و در نهایت ملتزم به این بشیم که حکم کراهتی هست نه حکم لزومی. به عبارت اخرى حاصل فرمایششون این میشه که فهم اصحاب از این روایت چون به این کیفیت بوده، این باعث میشه که این در حقیقت شهرت اون نظر مشهور در فهم معنای عبارت باعث میشه که ما نتونیم به فهم خودمون اکتفا بکنیم و روایت را حمله بر وجوب بکنیم، حکم لزومی بکنیم. این در فرمایشات ایشون هست، ولی خب این قسمت محل از این جهت نمیشود ما رفعیت از ظهور بکنیم. مجرد این که در کلمات اصحاب بله اکثر اصحاب قائل به حکم کراهتی شده اند، مجرد این مطلب کافی نیست برای اینکه به عنوان حجت برای ما حساب بشود که رفعیت از ظهور این روایت بکنیم. چرا؟ به جهت اینکه درسته که اصحاب برداشت کردن اینجور، اکثر اصحاب اینجور برداشت کردن، ولی این برداشت ها روی قواعد استنباطی بوده دیگه، روی امور حسی ها بر اساس انظار اجتهادی بوده. خب همین مطلب یکی از احتمالات اینه که اصحابم که در اینجا از روایت حسین مختار که لا یعرف حساب الاسفل بارد شده کراهت رو استفاده کردن، چون دیدن در کنارش اومده لا یکفر المیتو بهی. خود اینها احتمال این داده میشه که بلکه احتمال ظن قوی به اینه که اصحاب که حکم لزومی استفاده نکردن روی همین نکته اخترانه، یعنی قرینه سیاه که چون در کنار لا یحرم فی الثوب الاسود عبارت اومده لا یکفن المجد به، این سبب برداشت اصحاب شده. این که ما به صورت کلی بگیم که در مواردی که اصحاب قدمای اصحاب اگر یک عبارت را از یک عبارت یک معنای فهمیدن، پس لزوماً باید کلام حمل بر اون معنا بشود، این به عنوان قاعده کلی تمام نیست. بله در مواردی که مذهب برگرده به استفاده از لفظ خاص به این معنا که متفاهم از این لفظ، معنای عرفی این لفظ عوض بشه به حسب اختلاف برداشت ها، اون حرف دیگه یه. مثلا اگر این کلمه وارد شده، مثلا کلمه صوب، مثلا اصحاب در مقام فتوا در مورد صوب این را بر مثال های خاصی هم کردن، به صورت مطلق لباس نگرفتن. خب اینجا در معنای صوب
ممکنه گفته بشه که اصحابی که قریب به زمان صدور روایات بودن وقتی کلمه صبح رو اینجوری گرفتن، نشون میده که معنای عرفی صبح در اون زمان صدور نص این بوده. و این معنای عرفی هم خود معنای عرفی در زمان صدور نص حجته. پیش ما ولو کلمه صبح اطلاق داشته باشه، او ملاک دید. ملاک معانی است که معانی عرفیه در زمان صدور نص. اصحاب، قدمای اصحاب اگر فتواهشون نشوندنده این باشه که معنای عرفی کلمه صبح یه معنای خاصی هست، به همون ملتزم میشیم. ولی مواردی که به معنای عرفی لفظ خاص بر نگرده، بلکه در او اعمال حدس و اجتهاد و نظر استدلالی درش وجود داره، معرض این امور هست، در اون موارد اگر اصحاب، قدمای اصحاب از یک روایت بر اساس حدسیات و نظرات اجتهادی خودشون یه مطلبی را استفاده کردن، این باعث نمیشه که ما هم برای جمود برای همون داشته باشیم تعبد به همونی که اصحاب استفاده کردن، به جهت این که همونطور که در روایاتم اومده که در کلمات فقها ها هست، نوعاً هم این را هم تکرارم میکنن که رب حامل فقهن الى من هو و افهامه، رب حامل فقهن الى من هو حامل فقهن غیر و فقیر. مثلا این ممکنه و حتی روات حدیث مطالبی را که از امام علیه السلام شنیدن تمام معانی را اونها به دسترسی بهش نداشتن، نمی فهمیدن، ممکنه فقیه بعدی در عصر بعدی اون معنا را از این روایت به دست بیاره. این که به صورت کلی ما بگیم هر جا قدمای اصحاب در مجموع روایت اگر یک معنایی را فهمیدن اون حجت باشه، به طوری که استظهار عرفی فی حد نفسهی و صناعت را کنار بگذاریم، نه، این مطلب به صورت به این عنوان تمام نیست. خب در اینجا در این بحث ثوب احرام در ثوب اسود کل صبح دید از همه جهات دید، همه جهات دید، از هر جهتی که هر شرطی که در مورد نماز، هر خصوصیتی که صبح دارد، هر خصوصیتی که صبح در نماز دارد، در احرام هم همون خصوصیت معتبره، بیش از اون معتبر نید. اگر در نماز از جهت رنگ، از جهت جنس، از جهت طهارت و نجاست، خصوصیات دیگر، چه اوصاف ذاتی صبح، چه اوصاف عرضی، اونا که از سنخ اوصاف مثل طهارت و نجاست و اینا باشه، یا رنگ هم میشه از این قبیل دیگه، فرقی از این جهت نیست. خب این مال بس این فرمایش من بله، این که ما در مقابل ظهور روایت حسین ابن مختار که درش اومده بود که کل که لا یحرم فی ثوب الاسود، در مقابل این ظهور بگیم که چون اصحاب برخلاف این فهمیدن، این فهم اصحاب مانع از استدلال به روایت میشه، این مطلب تمام نیست. باید دنبال قرائن دیگه بریم. عمده قرینه‌ای که به او استناد میشود برای رفع در ظهور همون قاعده لوکانه لبانه، به همون تقریبی که در کلام مرحوم آقای خویی در این قسمت اومده بود. در همین بحث صوب احرام در صوب اسفر یه نکته دیگه مربوط به این بحث باقی مونده.
شیخ دوستی در مقصود در خلاف گفتن که به اصطلاح کفاره هم داره، هم ممنوعه، هم
فقط مرحوم مرحوم شیخ و ابن حمزه در وسیله گفته بودند دیگه. خب ولی بقیه اصحاب قائل به کراهت شده بودند دیگه، بقیه اصحاب قائل به کراهت شدند، فقط مرحوم شیخ طوسی. استدلالم این بود که قاطبه اصحاب الا شیخ و ابن حمزه، قاطبه اصحاب چون از این روایت حکم کراهتی فهمیدن، حکم غیر لزومی فهمیدن، این همین باعث میشه که ما نتونیم حکم به لزومی در این روایت رو استفاده کنیم. این نکته دیگه ای که مربوط به همین بحث احرام در صوب اسود هست باقی مونده اینه که اونجه که در روایت اومده اینه که احرام لا یحرم به صوب الاسفل. آیا مستفاده از این روایت به در صورتی که حالا مدلولش را کراهت بگیریم یا حکم لزومی بگیریم که عدم جواز و حرمت باشه، آیا مفاد این روایت اینه که شخص در حال احرام تا وقتی که محرم هست لباس سیاه نپوشد، یا اینکه نه اونی که از این روایت استفاده میشه فقط زمان احرام بستن، زمان تلبیه گفتن هست، زمان تلبیه هست. اون وقتی که تلبیه میگوید اگر در غیر اسفل در غیر صوب اسفل احرام ببنده، در همون حوله های با رنگ سفید احرام ببنده، بعدن که حرکت میکنه به طرف مکه در قبل از انجام دادن اعمال که هنوز احرامش هم همچنان باقی است، بعدن اگه خواست مثلا همین غیر حوله یا غیر حوله لنگ و غیر اینا که رنگ سیاه هم داشته باشه به دوشش بذاره یا به عنوان معذر ازش استفاده بکنه، مانعی نداره. آیا مراد از کراهت که در اینجا ثابت شده یا حرمت لبس اسود که در اینجا ثابت شده خصوص حال احرامه یا مادام کونهی محرمانه ولو بعد از احرام قبل از اینکه حلقه رو تقصیر بکنه؟
احرام هم جایی بحث
داریم فی نفسه لفظه اسود کراهت داریم قبل از احرام. حالا فعلا در بحث احرام، حالا بحث اون که لبس صوب اسود فی حد نفسی اون بحث بعدیه، فعلا الان در همون در نسبت به خصوصیت احرام، این که در احرام صوب اسفل مکروه هست یا ممنوع هست مقصود چیه؟ آیا خصوص حال تلبیه هست یا مادام کونهی محرمن هست؟ اونجه که خب این عنوان بحث اینه، ما برای اینکه معلوم بشه باید تعبیرات باره در روایت رو نگاه بکنیم. اونی که در روایت هست اینه که لاه یورم شخص در صوب اسفل و لا یکفن بهی، این که تکفین در او نشود. بعضی از محققین از جمله مرحوم داماد فرمودن که ما باشیم و این روایت بیش از این دلالت ندارد که در حال احرام فقط در حال احرام فقط صوب اسود مکروه است او ممنوع است، چون تعبیر اینه که لا یحرم یعنی احرام نبندد در صوب اسفل. این عنوان لا یحرم شخصی را که بعد از احرام یک روز بعد از احرام حوله اسفل را به دوشش گذاشته این را شامل نمیشه. عنوان اینه بعد عقد الاحرام صوب اسفل را به دوشش گذاشته یا به عنوان معذر ازش استفاده کرده شامل او نمیشه. عنوان لا یحرمه. روی این حساب حتی اگر قائل به کراهتم قائل به من بشیم یا کراهت رو هم قبول کردیم، اقلش کراهته، طبعا اختصاص به این مورد پیدا میکنه، نمیشه ازش تعدی کرد. این بعضی از محققی از جمله مرحوم داماد اینجور فرمودن، ولی خب ممکنه در مقابل این نظر گفته بشه به این که بله این فی حد نفسی عنوان لا یحرم فی صوب فلان یا در صوب اسفل یا غیر از این کلمه لا یحرم به تنهایی اطلاق بشه در با فی در مواردی که از قبیل لباس و غیر لباس اینا باشه، ظاهر اولی ظاهر بدوی لا یحرم اینه، لا یحرم اینه، ولی ممکنه به قرینه‌ای که در اینجا قرینه داخلی هست که همون فقره ثانیه در روایت حسین مختار هست که لا یکفن بی باشه، مقصود به قرینه داخلی استفاده کرد که مقصود از لا یحرم یعنی احرام شخص با او جمع نشه، احرام شخص با اون ثوب اسود جمع نشه. در محل بحث اینه.
این بله.
یا در جایی که مثلا گفته بشه به این که شخص لا یحرم در ثوب نجس مثلا، متفاهم عرفی از این عبارت اینه که احرامش با پوشیدن لباس نجس جمع نشه. این عنوان عدم اجتماع احرام با لبس ثوب اسود یا لبس ثوب نجس عنوانی است که هم شامل حال حدوث احرام میشه، هم شامل حال بله بعد انعقاد احرام میشه. ولو ظهور اولی فی حد نفسی با قدر نظر قرائن خاصه همینه که یحرم فلان بله یحرم فلان، ولی با توجه به قرائن داخلیه و با توجه به تغییراتی که در روایات دیگه به عنوان قرینه خارجیه ذکر میشه، با توجه به این مطلب ممکنه گفته بشه متفاهم عرفی از لا یحرم یعنی احرام او همراه نباشد با این عمل، احرام او همراه با این عمل نباشد. همراه نبودن احرام عنوان نیست که همه این موارد رو شامل میشه، هم قبل از او هم بعد از او. روی این حساب اگر من را قائل شدیم یا حداقل کراهت را در ثوب اسود قائل شدیم، اختصاص ندارد کراهت به جای به همون حال حدوث احرام، شامل بعد انعقاد احرام بقای احرام هم میشود. اون چی که بله این در بله نسبت به این قسمت که بله در مکروهات احرام، احرام بستن در ثوب اسود از امور مکروه حساب شده، اصل این بحث تمام شده. منتها به مناسبت این بحث کراهت لبس اسود در احرام، همونطور که در کلام مرحوم صاحب جواهر در این بحث متعرض این مسئله شدن که آیا پوشیدن لباس اسود، لباس مشکی در نماز بله کراهت دارد یا ندارد، و در غیر نماز هم آیا کراهت دارد یا کراهت ندارد. البته مرحوم صاحب جواهر در این قسمت روایات مربوط به نماز را آورده، ولی مقصود اصلیش روایات مربوط به نماز بوده، ولی در کنار او به بعضی از روایاتی که فی حد دلالت میکنه بر کراهت پوشیدن لباس اسود مطلقا ولو در غیر نماز، در غیر احرام، بعضی از اون روایات هم شده. در مجموع روایاتی که وارد شده در پوشیدن لباس اسود در حقیقت دو طایفه هستند. یک طایفه روایاتی که در مورد صلات وارد شده، غیر از بحث احرام رو فعلا کنار گذاشتیم، روایاتش همون روایت حسین مختار بود. در غیر واقع نظر روایات احرام دو طایفه از روایاتی دیگر داریم که در یک طایفه نهی شده است از پوشیدن لباس اسود در خصوص صلات، طایفه دیگه هم روایات مطلقه هست که دلالت میکنه بر این که پوشیدن لباس سیاه فی حد نفسی ولو در غیر صلات مورد منعه. باید ببینید که آیا این روایات تمام هستن من حیث و سند و دلاله، و اونی که از این روایات استفاده میشه در چه حدی هست، ما هو المستفاد از مجموع روایات چیه، آیا عنوان عامی است که استثناء بهش وارد میشه یا اینکه قابل استثناء نیست. از طایفه اول یعنی روایاتی که در مورد صلات وارد شده به دلالت میکنه بر منع شارع از بله پوشیدن لباس مشکی، یکی از روایات، این روایات در باب 19 ابواب، در باب در ابواب لباس مصلی، باب 20 ابواب لباس مصلی اونجا وارد شده. روایت اول که دلال بر این جهت داره، روایتی است که به صورت حدیث دو باب 20 ابواب لباس مصلی، روایتی است که صاحب وسائل نقل میکنه از مرحوم کلینی به صورت روایت مرسل. عبارت روایت اینه که از در کافی است که روی لا تسل فی صوب اسود فاما الخف اول کسا اول امامه خلاف است بهی، در صوب اسود نماز نخون. مقصود در صوبم یعنی لباس های مثل قمیص اینها، اما لباس اگر لباس مشکی اونی که یستق علیه لباس، اگر خف باشه، کفشوینا باشه، یا کسا باشه، عبا باشه، یا عمامه باشه، اینها مورد من نیست. مورد من سیاه در غیر اینها هست. این روایت بله، روایت مرسله ای که حدیث دوم باب باشه. روایت دیگه ای که دلالت بر این جهت داره، حدیث در همون باب 20، حدیث اول اون باب، روایت محسن ابن احمد که صاحب وسائل نقل میکنه از کافی، از علی ابن محمد، از سهل ابن زیاد، از محسن ابن احمد. البته خب در این روایت مشتمل بر سهل ابن زیاد است و محسن ابن احمد که مورد تضعیف قرار گرفته پیش نوع اصحاب، معروف اصحاب اینه که سهل ابن زیاد ضعیفه و محسن ابن احمد هم که در مورد او توصیف نیومده. متن حدیث اینه که قلت له و صلی فی قلنسوت سودا قال لا تسل فیها فانها لباس اهل النار، تعبیر شده به این در سوال از قلنسوه بوده، ولی جوابی که به حسب این روایت از امام علیه السلام نقل شده، جواب اینه که لباس سیاه نبوش به جهت اینکه این لباس اهل ناره. و همینطور روایت سوم همون باب 20، متن روایت، سند روایت اینه که مرحوم صدوق در علل از پدرش، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن احمد، از سهل ابن زیاد، از محمد ابن سلیمان، ان رجلن ان ابیه، محمد ابن سلیمان، ان رجلن ان ابیه، رجل چه کسی هست و پدر اون رجل چه کسی هست، این در روایت، در سند روایت ذکر نشده. عن ابي عبد الله عليه السلام قال قلت له اصلي في القلنسوه السوداء قال لا تصلي فيها فانها لباس اهل النار. این بله، متن روایت مشکلی نداره، تعدیل در او هم ذکر شده، حکم به من شده و تعدیل هم درش ذکر شده، منتها من جهت سند روایت سوم هم مثل روایات قبلی ضعف سندی داره. پس این طایفه اول از روایات که در مورد نماز در ثوب اسود وارد شده، در این طایفه روایت معتبر من حیث و سند وجود نداره. همه این روایاتی که در این طایفه هستن اشکال سندی دارن. چون روایت من حیث سند ضعیف است، طبعا با روایت ضعیف نمی شود حکمی از احکام شرعی را ملتزم شد. بله، این بحث مطرح هست که چون در ادله سنن تسامح هست بر اساس روایات معتبره صحیحی که وارد شده، در این که اگر کسی به او خبری برسد از رسول الله صلی الله علیه و سلم بر این که این عمل ثواب داره، اگر اون عمل رو انجام بده ثواب موعود رو بهش میدن، روایاتی به این مضمون وارد شده، عده‌ای از اصحاب قائل به این شدن که این روایات، از این روایات استفاده میشه که احکام غیر الزامیه من الاستحباب و الکراهه، اینها احتیاج به سند نداره، ولو روایت من حیث و سند ضعیف باشد، ولی با روایت ضعیف من حیث و سند هم میشه فتوای به استحباب یا فتوای به کراهت داد. این در بله کلام بعضی از اصحاب این مطلب اومده، بعد این تعبیر میشه به قاعده تسامح در ادله سنن. بنابر این نظر که در ادله سنن که در باب سنن من المستحبات، اون چی که از آدابه، چه قسمت مستحبات چه قسمت مکروهات، نگاه به سند معتبر نگاهی به سند روایت نمیشه، خب بله با این روایات ضعیفه میشود حکم کراهت را اثبات کرد. ولی در همون بحث تسامح در ادله سنن در اصول به مناسبت بحث شده، در همونجا گفته اونی که متأخرین محققین متأخر در بحث قاعده تسامح در ادله سنن ملتزم شدن، اینی که از این روایات استفاده نمی شود الغاء شرایط حجیت خبر در باب مستحبات و سنن، بلکه غایت ما یستفاد از این روایات اینه که اگر شخصی عملی که بلغ علیه ثواب را انجام بده، اون ثواب را بهش میدن، اما اینکه عمل مستحب هست یا عمل مکروه هست، اینو دیگه از اون روایت استفاده نمی شود. بر اساس نظر نوع محققین متأخر که در بحث تسامح در ادله سنن گفتن ما نمیتوانیم از این ادلهی که وارد شده الغای حجیت شرایط خبر را استفاده کنیم، این روایات روایات مقام هم، این روایاتی که در مورد صلات وارد شده ثوب اسود، نمیتوانند به عنوان مدرک و مستند برای فتوای به کراهت یا فتوای به کراهت قرار بگیره، کما اینکه در روایات ضعیفه بر استحباب هم نمیتونه به عنوان مستند بر مستند بر برای فتوای بر استحباب قرار بگیره. روایاتی که در مورد خصوص پوشیدن لباس اسود در نماز وارد شده، من حیث سند این مشکل را داره. روی این حساب در کتب فتوایی در ابتدای ولو در همه کتب فتوایی این کراهت پوشیدن لباس سیاه در نماز اومده، ولی معمولا در ابتدای همون کتب فتوا متذکر شدن که خیلی از مواردی که ما در این کتاب به عنوان کتاب فتوا به عنوان مستحب یا مکروه آورده ایم، این مبتنی بر تسامح در ادله سنن، یعنی به عنوان فتوا از صاحب کتاب حساب نشه که صاحب کتاب فتوای به کراهت داد، بلکه خیلی اینها مدرک اینها من حیث سنن ضعیفه، بر اساس تسامح در ادله سنن گفته شده. روی این حساب همه موارد کراهت، همه موارد استحبابی که در کتب فتوایی ذکر شده، نمیشه اینها را فتوای صاحب اون کتاب حساب بکنیم، بر اساس اون غیری که خود مؤلفین در اول کتاباشون آوردن. طایفه اول اینه، ولی در کنار این طایفه اول از روایاتی که در مورد صلات وارد شده، ما یه روایات دیگه‌ای داریم که در اون روایات مورد کلام پوشیدن لباس سیاه به صورت مطلقه. در اون روایات هم منع شده از پوشیدن لباس سیاه، و در بعضی از روایات هم تعلیل شده که لباس سیاه مثلا لباس فرعون، لباس اهل النار، چون به خاطر اینکه این جهات را داره، این پوشیدن لباس سیاه ممنوع شده در شریعت. حالا این روایات متعددی هست که این روایات هم در باب 19 از همون ابواب لباس مصلی اونجا مطرح شده.